ساعت 15 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. نشست نمایندگان طرفهای اروپایی برجام و ایران در شهر استانبول آغاز شد. رافائل گروسی نسبت به اثرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. و مسعود پزشکیان گفت الگوی مصرف آب باید تغییر کند. با سلام و وقت بخیر، صبح جمعه نشست نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا شرکای اروپایی برجام با هیئت جمهوری اسلامی در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. پیش از برگزاری این نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در یک پیام ویدیویی که از رسانه‌های دولتی پخش شد، گفت که ایران در مذاکرات روز جمعه از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران همواره مایل بوده برنامه هسته‌ای خود را به شیوه منطقی پیش ببرد تا به کشورهایی که ممکن است نگرانی داشته باشند اطمینان دهد. مذاکرات ایران و سه قدرت اروپایی در کنسولگری ایران در استانبول و در سطح معاونان وزارت خارجه چهار کشور برگزار می شود. سه کشور اروپایی طرف برجام تا 9 شهریور به تهران برای دستیابی به توافق به منظور محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران مهلت دادند. در غیر این صورت آنها بر اساس برجام از مکانیسم ماشه استفاده خواهند کرد. سازوکار ماشه می تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و فشار اقتصادی بر ایران را بیش از پیش تشدید کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اثرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. آقای گروسی که برای شرکت در یک کنفرانس در سنگاپور به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت آژانس و ایران توافق کرده‌اند مذاکرات فنی برای اثرگیری بازرسی‌ها را آغاز کنند و تیمی که به ایران فرستاده خواهد شد شامل بازرس‌ها نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و آژانس برای از سرگیری گفتگوها برای توافق بر سر چارچوب فعالیت‌های آینده آژانس در ایران به توافق رسیدند. به گفته او تیمی فنی از طرف آژانس در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. هر دو طرف تأیید کردند که بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران هنوز در دستور کار نیست. یکی از خواسته‌های آمریکا و اروپا همکاری کامل تهران با آژانس و سرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران است. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. آقای پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آبی کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سال‌هاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کردند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه عملی برای حل این مزل ارائه و اجرا نکردند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان سابق محیط زیست گفت هزینه و درآمد صنعت کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد.
تولیدات کشاورزی 40 میلیارد دلاره. هزینه‌اش هم حدود 40 میلیارد دلاره. بدون پول آب صفر، هزینه خسارت‌های زیست محیطی بخش کشاورزی به محیط زیست سالی 44 میلیارد دلار، 84 میلیارد دلار ما هزینه در سطح کلان اقتصاد به کشور وارد می‌کنیم، 40 میلیارد دلار تولید داریم.
مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش در بازدید از استان البرز تایید کرده که روند بارندگی امسال حدود 40-44% کمتر از میانگین بلند مدت 80 ساله کشور بوده و این موضوع تأثیر مستقیمی بر حجم ذخایر سدها داشته است. به گفته او سطح آب سد طالقان نزدیک به 48 متر کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای تأمین آب شرب پایتخت و شهرهای اطراف است. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران می‌گویند یک پرتابگر روسی صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید 2 را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده است. پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام می‌شود. رسانه‌های ایران گفتند ماهواره ناهید 2 قرار است 5 سال در مدار بماند. آمریکا و اروپا بارها از برنامه‌های فضایی ایران اظهار نگرانی کرده و آن را پوششی برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران توصیف کردند. اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. در این رابطه بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، اعلامی که در میانه خشم جهانی از قحطی شدید در نوار غزه صورت می‌گیرد. اسرائیل این اعلام رئیس جمهور فرانسه را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه دوم مرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به تصمیم خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمیت خواهد داد. او افزود اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات جان غیر نظامیان است. آقای مکرون یکی از منتقدان سرسخت حملات 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی است و پس از آن از اسرائیل اعلام حمایت کرد، حملاتی که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. او اما در ماه‌های اخیر از سیاست‌های جنگی اسرائیل که به بهانه نابودی حماس آغاز شد به طور مکرر ابراز نارضایتی کرد. عملیاتی که تاکنون بیش از 56,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای مکرون در پست خود نوشت: با توجه به تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه، تصمیم گرفته‌ام که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. فرانسه بزرگترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که تاکنون فلسطین را به رسمیت شناخته. بیش از 140 کشور جهان تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای مکرون را محکوم کرد و گفت: چون این اقدامی به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی دارد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام رئیس جمهور فرانسه را ننگین و تصمیم در برابر تروریسم توصیف کرد و افزود: اسرائیل اجازه ایجاد موجودیتی فلسطینی را که به امنیتش آسیب بزند و موجودیتش را به خطر اندازد نخواهد داد. ایالات متحده هم به اقدام آقای مکرون واکنششان داد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام فرانسه را به شدت محکوم کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این تصمیم بی ملاحظه صلح را به عقب می اندازد و در خدمت تبلیغات حماس است.
ایلیا جزائری گزارش میداد. و در خبری مرتبط، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه اعلام کرده که ایالات متحده مذاکرات آتش بس غزه را متوقف کرده چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش بس در غزه بود. استیو ویتکاف در بیانیه گفت: در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند، اما به نظر نمی‌رسد که حماس هماهنگ یا با حسن نیت رفتار کند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ افزود: اکنون گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان‌ها و تلاش برای ایجاد یک محیط باثبات‌تر برای مردم غزه را بررسی خواهیم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس مشخص نیست که ایالات متحده چه گزینه‌های جایگزینی را در نظر دارد. در خبری مرتبط با ایران، کانون نویسندگان با انتشار بیانیه‌ای از جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو خبر داد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران گفته شده که اعضای کانون و جمعی از دوستداران احمد شاملو در آرامستان امامزاده طاهر کرج با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته کانون نویسندگان، ماموران امنیتی از حضور اعضای کانون و دوستداران او که طبق روال هر ساله حدود ساعت 5 بعد از ظهر قصد برگزاری مراسم سالگرد را داشتند، جلوگیری کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردند. با ادامه درگیری‌های مرزی میان کامبوج و تایلند، گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان است. وزارت بهداشت تایلند گفته که این درگیری‌ها باعث کشته شدن 14 تن غیر نظامی و یک سرباز در این کشور شده. مقام‌های کامبوج شمار کشته‌ها در این کشور را یک نفر غیر نظامی اعلام کردند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های تایلند، بیش از 135,000 تن بر اثر تبادل آتش اخیر مجبور به جابجایی محل سکونتشان شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک و شلیک توپخانه بوده، اما مقام‌های دو کشور نسبت به خطر گسترش آن به یک جنگ تمام عیار هشدار دادند. درگیری‌ها از روز چهارشنبه و به دنبال انفجار یک مین در طول مرز آغاز شد. تایلند و کامبوج که 800 کیلومتر مرز مشترک با یکدیگر دارند، اختلافات مرزی طولانی از گذشته با هم داشتند. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از خبرها.